ساعت 20 به وقت ایران، شما شنونده رادیو فردا هستید. سازمان ملل از جمهوری اسلامی خواست قانون تحقیرآمیز و سرکوبگر عفاف و حجاب را لغو کند. اسرائیل نسبت به نهایی شدن جزئیات توافق با عربستان در اوایل سال آینده میلادی ابراز خوشبینی کرد. و بنیامین نتانیاهو در سازمان ملل گفت جمهوری اسلامی باید با یک تهدید واقعی نظامی روبرو شود. درود بر شما همراهان رادیو فردا، من رویامن یکی میزبان شما هستم در 15 دقیقه پیش رو با چند خبر و گزارش. سازمان ملل روز جمعه با انتشار بیانیه‌ای قانون حجاب و عفاف را تحقیرآمیز و سرکوب کرد توصیف کرد و از جمهوری اسلامی خواست این قانون را لغو کند. این قانون برای یک دوره آزمایشی 3 ساله روز چهارشنبه گذشته در مجلس تصویب شد و باید به تصویب شورای نگهبان برسد. قانونی که بر اساس آن زنانی که حجاب اجباری را رعایت نمی کنند با جریمه های سنگین مالی، شلاق و تا 10 سال زندان روبرو خواهند شد. فوکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز جمعه اعلام کرد که قانون ظالمانه عفاف و حجاب آشکارا خلاف قوانین بین‌المللی است و باید کنار گذاشته شود. عفو بین‌الملل نیز روز پنجشنبه قانون عفاف و حجاب را تجاوزی نفرت انگیز به حقوق زنان و دختران در ایران دانسته بود. وزیر خارجه اسرائیل روز پنجشنبه گفت اسرائیل و عربستان سعودی احتمالاً در 3 ماهه اول سال آینده میلادی با میانجیگری آمریکا بر سر چهارچوبی برای ایجاد روابط به توافق خواهند رسید. عادی شدن روابط اسرائیل و عربستان سعودی صحنه دیپلماتیک در خاورمیانه را تغییر خواهد داد و یک پیروزی برای سیاست خارجی جو بایدن نیز محسوب می‌شود که اواخر سال آینده میلادی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت خواهد کرد. آقای بایدن روز چهارشنبه در دیدار با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل نسبت به دورنمای ایجاد یک رابطه ابراز خوشبینی کرد. محمد بن سلمان ولیعهد عربستان سعودی نیز گفت ما هر روز به توافق نزدیکتر می‌شویم. نخست وزیر اسرائیل میگوید برای اینکه جمهوری اسلامی دست از ساختن سلاح هسته‌ای بکشد باید با یک تهدید واقعی نظامی روبرو شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، بنیامین نتانیاهو روز جمعه 31 شهریور ماه در سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل گفت ایران باید به شکل هسته‌ای تهدید شود، اما دفتر نخست وزیر اسرائیل در بیانیه توضیح داد که این یک لغزش زبانی بوده و منظور آقای نتانیاهو تهدید واقعی نظامی بوده است، نه تهدید هسته‌ای. بنیامین نتانیاهو در سخنرانی خود گفت موضع تهاجمی جمهوری اسلامی به صورت گسترده با بی‌تفاوتی جامعه جهانی مواجه می‌شود. او افسود با اینکه ایران عملاً در حال نقض توافق هسته‌ای است، اما تحریم‌ها برنگشته و این سیاست باید تغییر کند. نخست وزیر اسرائیل در جای دیگری از سخنانش گفت کشورش در آستانه یک توافق تاریخی با عربستان است و این صلح خاورمیانه جدیدی را رقم خواهد زد. جمعی از دانشجویان رشته‌های هنری دانشکده هنرهای زیبا و دانشگاه هنر تهران به مناسبت آغاز سال تحصیلی جدید در بیانیه مشترک سرکوب دانشگاه‌ها را محکوم کردند و نوشتند سرکوبگران آرزوی انفعال و سکوت دانشگاه و دانشجویان را به گور خواهند برد. این دانشجویان در بیانیه با عنوان زن زندگی آزادی تاکید کردند. در یک سال گذشته هر روز با صدای رسا نگفتند و هنوز هم بر همان عقیده استوارند. آنها سال تحصیلی جدید دانشگاه را سال دوم جنبش آزادی خواهانه و طغیان علیه ظلم خواندند و تاکید کردند که دانشگاه اکنون زیر بار شدیدترین سرکوب‌ها و فشارهاست. جمهوری اسلامی در ماه‌های گذشته برای سرکوب دانشگاه‌ها به اخراج و بازنشسته کردن استادان منتقد و تعلیق و صدور احکام انضباطی برای دانشجویان دست داده است. و یک هفته مانده به سالگرد جمعه خونین، شهروندان زاهدان به تجمعات اعتراضی خود ادامه دادند. حالوش پایگاه خبری که اخبار مربوط به رویدادهای سیستان و بلوچستان را منتشر می‌کند، گزارش شده که برخی شهروندان با در دست داشتن پلاکارد‌های اعتراضی امروز خواستار مجازات عاملان و آمران جمعه خونین شدند. امروز مال باختگان رضایت خودرو تراوت نوین در اعتراض به عدم پاسخگویی به مطالبات و خواسته هایشان برای چندمین بار در مصلی قزوین محل برگزاری نماز جمعه شهر دست به اعتراض و تظاهرات زدند. بنا به آنچه رسانه‌های داخلی گزارش دادند، محمد قفاری مالک این شرکت با اختلاس 30,000 میلیارد تومان بین 38 تا 50,000 شاکی دارد. گرچه قوه قضاییه چندین بار قول مصادره اموال و پرداخت خسارت به شاکیان پرونده را اعلام کرده، اما این تجمع‌ها و شکایت‌های قانونی هنوز نتیجه‌ای برای مال باختگان به همراه نداشته. در گفتگو با فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار، مقیم ترکیه، از چند و چون این پرونده و پرونده‌های کثیرالشاکی در ایران پرسیدم.
پرونده رضایت خودرو در واقع یکی از مدل‌های کلاهبرداری پانزیه که در شهرستان و تاکستان و استان قزوین شکل می‌گیره. روششون اینجوری بوده که ایشون با ثبت شرکتی به نام رضایت خودرو تراوت نوین اقدام به ثبت نام خودرو می‌کنه، پیش فروش خودرو. موعد تحویل خودروها که می‌رسیده، ایشون پیشنهاد به اونها که به جای خودرو گرفتن اینه که پولشون و سودشون رو بیارن در یک پلن سرمایه گذاری ثابت قرار بدن با وعده پولها و سودهای خیلی بالاتر از شبکه‌های بانکی و جاهای دیگه، و به همین جوری آدم‌ها رو نگر می‌داشته و هی ثبت نام می‌کرده و در واقع خودرویی که در کار نبوده، پولی هم در واقع در کار نبوده و اون سودی هم نبوده، یه جا به گره خورده، منجر شده به این اتفاق. مردم یواشاش دیدن نه خودرویی در کار بوده نه سودی در، اعتراض و درخواست پولاشون و ورششون رو کردن و ایشون هم که قادر نبوده که حتما بده دیگه، معلوم نیست با این پولا چیکار کرد، و الان رسیده به این نقطه‌ای که هست که میگن 30,000 تا شاکی داره.
آقای کلانتری، گفته میشه 38,000 تا 50,000 شاکی داره. این پرونده های کسرول شاکی در حقیقت در ایران بسیار زیاده. طبق آماری که خود جمهوری اسلامی اعلام کرده، سال گذشته فقط 3031 پرونده که کسرول شاکی بودند به نتیجه رسیده. چرا این حجم از پرونده های بزرگ در ایران اتفاق میفته؟
چون یکی که بحث شعاری مبارزه کردن با فساده، یعنی فقط شعار میدن. حقیقت اینه که مبارزه اثر بخش در فساد باید توی نگاه آینده نگر باشه. اینکه وایسیم این گفتمان مبارزه با فسادمون، وایسیم یه اتفاقی بیفته که بعد بریم مبارزه کنیم، یا با اون علل، یعنی قبلش با اینکه اطلاع داریم باش مقابله نمی کنیم. این نمونه هم از همون نمونه‌هاست، همین آقای محمد قفاری. شما ببینید عمق فاجعه کجاست. شهرستان تاکستان 172,000 تا جمعیت داره طبق آمار رسمی آخرین سرشماری. اگر این 38,000 تا درست باشه یا 50,000 تا، یعنی خانواده اینا رو هم در نظر بگیریم، یه چیزی میشه گفت 70-80 درصد جمعیت شهرستانشون مبتلا کرده به این کلاهبرداری خودش. و موردهای دیگه هم که میگم به نتیجه رسیده، اتفاقا من میخوام بگم تنها پرونده‌ای که به نتیجه نمیرسه، نتیجه مطلوب این پرونده کسی رو شاکیه از سال‌های گذشته.
چرا؟
چون که علتش اینه، یکی ذینفعاشون توش زیادن، در مراحل دادرسی به شدت فساد میشه چون اینا پول دارن، پول مردم رو بردن. با امکان پرونده جمعه از سالهای قبل، از دهه 70 بوده، ما پرونده داشتیم مثل نگین غرب قم بوده، همینجوری تو ساخت و ساز بود یه مدت، بعد اومده بودم توی خودرو، اومده تو فروش طلا، اومده بعد اومده توی ارزهای جدید و توکن فروشی و تلف، همینجوری فرق کرده این مدیومایی که کار میکردن توش این کلاهبردارا. تعدد شاکی زیاده و یه تعدد زیاد اتفاقا باعث میشه که درست رسیدگی نشه. این پرونده هم همین جوریه، نتیجه ای نداده، مردم هم به حق خودشون نمیرسن، شاید یه معدودی.
آقای کلانتری، فکر میکنین واقعا این پرونده هایی با این حجم از شاکی که شما بگفته، شما میتونه 70% یک شهری رو مبتلا کنه، میتونه شخص محور باشه؟
این بحث مهمی هم که توی فساد هست، همین بحث دیگه. ببین، چون شبکه‌های فساد و کلاهبرداری به صورت شبکه‌ای کار میکنن، ما دو شبکه یه بخش داریم به نام سرویس دهنده، یکی هم سرویس گیرنده. نقش سرویس دهنده ها و این سرویس گیرنده ها که در واقع رخ کار فسادن، هیچ وقت مشخص نمیشه. در همین شهرستان تاکستان، آقای قفاری تا همین چند وقت پیش مراسماتی که میگرفته، آقای مثلا رجب رحمانی نماینده تاکستان، نماینده شهرشون، میرفته در اون مراسم شرکت میکرده، مدیران میرفتن. این چه پیامی میده؟ وقتی که این اخبار در اون شهرستان میگرده، مردم عادی فکر میکنن که خب این آدم آدم معتبریه که با مثلا نماینده و فرماندار و رئیس پلیس و اینا در ارتباطه و اتفاقا بخش نظارتی حتما مطلع میشه، اصلا امکان نداره مثلا توی جای کوچیک اینجا که اساس همون اول میفهمن که دارن این آدم چیکار میکنه. چطور شده که این دستگاه نظارتی نیومدن جلوی این کار از همون اول بگیرن؟ یعنی اون بحث پیشگیری قبل از اینکه 30,000 نفر درگیر بشن، پدیده شاندیس مگه نبوده؟ اینم 2,000 نفر بود، همه داد زدن، حتی قوه قضاییه اومد وسط نتونست کاری کنه، بعد یه دفعه رسید به یک مشکل امنیت ملی شد. این مورد هم از همون موردهاست، حالا شروع شده، من نمیدونم دامنش تو گذاشت. هفته پیش اومده بودن تو تهران تظاهرات میکردن، این هفته تو نماز جمعه تظاهرات کردن و ممکنه دامنش هم بیشتر بشه. اگر مثلا بخش دیگه از اینا هم که همینجوری ازشون کلاهبرداری شده، به اصطلاح شاکه پرونده کسی رو شاکن، با هم جمع بشن، اصلا موجب بحران امنیتی میشه برای کشور.
فریبرز کلانتری، روزنامه‌نگار مقیم ترکیه، از یک پرونده اختلاس 30,000 میلیارد تومانی با 50,000 شاکی گفت.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
یکی از بزرگترین شرکت‌های آمریکا و یک بانک محلی پذیرفتند که به دلیل نقض تحریم‌های ایران چندین میلیون دلار به وزارت خزانه‌داری آمریکا جریمه بپردازند. بر اساس قوانین تحریمی آمریکا، شرکت‌های دولتی و خصوصی این کشور از هر گونه معامله و نقل و انتقال پول، فناوری و کالاهایی که مصارف دوگانه غیر نظامی و نظامی دارند، منع شدند. گزارشی بشنویم از پروانه وحید منش.
بانک آمریکایی ایمیگرانت و شرکت 3M با دولت آمریکا به توافق رسیدند تا به دلیل نقض تحریم‌های ایران جریمه بپردازند. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده روز پنجشنبه 30 شهریور اعلام کرد که شرکت 3M بر این اساس مبلغ 9,618,477 دلار جریمه پرداخت می‌کند. به گفته این اداره، شرکت 3M مسئولیت مدنی 54 مورد تخلف آشکار از تحریم‌های وزارت خزانه‌داری علیه ایران را پذیرفته است. دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری ایالات متحده همچنین تأکید می‌کند که این شرکت پذیرفته که یکی از شرکت‌های تابعش از سپتامبر 2016 تا سپتامبر 2018 صفحه پلاک انعکاسی را به نهاد تحریم شده بنیاد تعاون نیروی انتظامی فروخته است. شرکت 3M با قبول جریمه در نظر گرفته شده اعلام کرده که در سال 2019 متوجه شده که تعدادی از کارکنانش این تخلفات را مرتکب شدند. این شرکت به سرعت این موضوع را با دولت ایالات متحده در میان گذاشته و جزئیات معاملات را فاش کرده است. بر پایه این گزارش، شرکت 3M چندین کارمند متخلف را نیز اخراج و با یک واسطه مستقر در آلمان که عامل فروش محصولاتش به ایران بوده، قطع همکاری کرده است. اطلاعیه این نهاد همچنین میگوید که وزارت خزانه‌داری ایالات متحده با بانک ایمیگرانت بر سر جریمه 31,867 دلاری به خاطر تخلف آشکار از تحریم‌های آمریکا علیه ایران توافق کرده است. این اطلاعیه در ادامه می‌گوید که بانک ایمیگرانت برای مدت تقریباً 26 سال برای دو فرد ساکن در ایران اوراق گواهی سپرده صادر کرده و بین جوان 2017 تا مارس 2021 از طریق این اوراق 30 تراکنش مالی در مجموع مبلغ 91,051 دلار صورت گرفته است. به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، بانک ایمیگرانت این دوره از آدرس صاحبان ایرانی حساب‌ها اطلاع داشته است. ایالات متحده بارها شرکت‌ها و سازمان‌های مختلفی را که با واسطه یا بدون واسطه تحریم‌های این کشور علیه تهران را نقض کردند، به پرداخت جریمه‌های مالی محکوم کرده است.
گزارش شنیدید از پروانه وحیدمنش. اما با این گزارش به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس که شنونده و همراه رادیو فردا هستید و ما رو برای شنیدن آخرین اخبار انتخاب کردید. من رویا ملکی تا ساعتی دیگر به شما بدرود میگم و از شما خواهش میکنم که برای خواندن و جدیدترین خبرها به وبسایت رادیو فردا سر بزنید، ما رو در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. من تا ساعتی دیگر به شما بدرود میگم. هر جا جهان که هستید در صلح و آرامش شاد باشید و منم.